وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان معنویت در جهان بی‌معنا، جلسه سوم، برگزار شده در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ 5 تیر ماه 1398.
دوستان سلام، خوشحالم که فرصتی دست داد تا یک شب دیگه در خدمتون باشم. از خلف وعده خودم شرمنده هستم، اما حقیقتا اجتناب ناپذیر. گاه برنامه های جمعی دوستان شکل میدن که من هم بنا به دلایلی وظیفه دارم که در این برنامه های جمعی در این نشست ها حضور داشته باشم، به مناسبت های گوناگون، به بهانه های گوناگون، و گاه این برنامه ها با سه‌شنبه شب ها تداخل پیدا میکنه. با توجه به اینکه هفته گذشته هم من درگیر بودم، دیدم خوب نیست که این سنت رو به نحوی پیش ببریم که ضعیف بشه این نشست هایی که ما هفته یک بار با هم داریم، لذا برنامه رو استثناءً به این هفته به چهارشنبه شب موکول کردیم. در ادامه پرسش هایی هستیم که نشریه اصفهان زیبا برای من ارسال کرده بودن و من اون رو بهانه قرار دادم که این در مورد بحث معنویت در روزگار خودمون بحث رو بتونیم ادامه بدیم. امشب هم میکوشم به بقیه پرسش ها از میان پرسش های زیادی که این دوستان فرستاده بودم بپردازم. سوالی که مطرح بود، یکی از پرسش ها این بود که چگونه میتوان در معنویت الگوگیری کرد و ما الگوی خودمون رو در معرفت معنوی چگونه به دست میاریم. نمیدونم این سوال چقدر روشنه و من آیا سوال رو درست میفهمم یا نه، اما دوست دارم به یک نکته اشاره بکنم و اون این که ما غالباً با نوع خاصی از معرفت آشناییم و بار اومدیم. ما بیشتر با معرفت متافیزیکی آشنا هستیم، اون هم نه به دلیل که متافیزیک خوندیم، بلکه جهان ما جهان متافیزیکی است و همه ما تحت سیطره خرد و عقلانیت متافیزیکی هستیم که با یونانی ها آغاز شد. یعنی همه ما با معرفت مفهومی، با تفکر مفهومی آشناییم و با تفکر معنوی که یک نوع تفکر حضوری است کمتر آشنایی داریم و تا حدود زیادی بیگانه هستیم. اما تفکر معنوی از سنخ دیگری است. من برای اینکه این نکته رو نشون بدم، در سلسله گفتارهای خودم در مورد افلاطون اشاره کردم. دوستان اگر به یاد داشته باشن، یکی از مباحثی که در اندیشه های سقراطی افلاطونی مطرح، اون وحدت فضیلت و معرفت، وحدت فضیلت و معرفت، سقراط و افلاطون معتقد بودن که آگاهی فضیلت است و ناآگاهی جهل رذیلت است، اما ارسطو معتقد بود که نه، فضیلت حاصل کف نفس است و رذیلت حاصل عدم کف نفس. استدلال ارسطو هم اینه که ما میتوانیم آگاه باشیم، فرضاً شرابخواری بد است، اما به شرابخواری بپردازیم. ما میتوانیم آگاه باشیم که شهوت پرستی بد است، اما اسیر شهوات شویم و نتوانیم کف نفس داشته باشیم. باز اگه دوستان به یاد داشته باشن، گفتم که این مطلبی نبود که افلاطون و سقراط درک نکنن که ممکن است ما به چیزی آگاهی نظری داشته باشیم اما بهش عمل نکنیم. اما آنها از آگاهی خاصی صحبت میکردن که این آگاهی حاصل یک نوع تحول درونی در فرد بود و این تحول درونی در واقع خودش رو در تحقق ارزش‌ها و فضایل نشون میداد. به حال میخوام بگم که آنچنان که در سنن معنوی میبینیم، در اکثر در همه سنن معنوی نوعی تفکر وجود داره که حالا یا به تفکر قدسی تعبیر میشه، یا به حکمت تعبیر میشه، یا به علم مقدس، یا به معرفت الوهی، به علم لدنی، حالا تعابیر مختلفی میشه، که این نوع معرفت با یک نوع شیوه زیست اخلاقی هم ضرورتا همراهه و این خب خیلی متفاوته با نظام معرفت شناسی علمی جدید که دانشمند بودن، عالم بودن به معنای دانشمند تجربی بودن ضرورتا هیچ گونه ارزش اخلاقی و الگوی اخلاقی رو همراهش نداره و این همین نظام معرفتی است که هیوم سخن گفت ازش و گفت که میان هست ها باید ها یا میان ایز استیتمنت ها و آوت استیتمنت ها، گفت میان گزارهای توصیفی و میان گزارهای توصیفی هیچ گونه رابطه منطقی وجود نداره و البته حق با هیومه. منتها نکته که باید توجه داشت اینه که آنچه که هیوم در مورد شکاف میان هست ها باید ها بیان میکنه در واقع صرفا با یک گونه نظام اپیستمیک و اون نظام اپیستمیک علمیه که سازگاری داره، اما اگر این رو مطلق بکنیم و بگیم در همه نظام های معرفتی میان گزارهای توصیفی و توصیهی هیچ گونه پیوند منطقی وجود نداره، در واقع این تعمیمه که نابجاست. به هر حال میخوام بگم که خود تفکر معنوی همراه با یک تحول درونی و باطنی هم هست. آنچنان که فرضاً افلاطون معتقد بود حکمت یک نوع خداگونگیه و آگاهی یا خودآگاهی به عدالت، تحقق عدالت در فرده، آگاهی یا خودآگاهی به ارزش‌های انسانی به معنای تحقق اون ارزش‌ها در خود فرد هم هست. ما چون این گونه نظام معرفتی رو باهاش آشنایی نداریم و یا از یاد بردیم، در واقع نمیتوانیم نوعی تفکر رو در ذهنمون حاضر بکنیم، به نوعی تفکر نزدیک شیم که این تفکر همراه با الگوهای رفتاری خاصی هم از با فضایل اخلاقی خاصی هم از. امیدوارم به سوال نزدیک شروع شم. به حال میخوام بگم الگوهای حیات معنوی، الگوهای زیست معنوی، هرچند با چارچوبهای اجتماعی و تاریخی در واقع پیوند داره، ولی در این حال با فضایل و ارزشهای اخلاقی هم ربط وسیقی داره، مستقل از بسیار از شرایط اجتماعی و تاریخی. دو تا سوال دیگه وجود داره که با هم دیگه ارتباط داره. سوال اینه که آیا میان درجه معنویت و سن انسان‌ها ارتباطی وجود داره؟ و سوال بعد اینه که در واقع درک فضای معنوی از کودکی تا کهنسالی چه تغییری می‌یابد؟ یک مفروض بزرگ در این دو پرسش وجود داره و اون اینه که خب این مفروض اینه که تفکر معنوی با سن و سال ارتباط داره. به این ترتیب تفکر معنوی از یک سو با امری سایکولوژیک، امری روانشناختی، یعنی روحیات فرد در سنین مختلف پیوند پیدا میکنه و از یک سو هم شاید تفکر معنوی در واقع با فیزیک و در واقع جسم فرد ارتباط برقرار بکنه، یعنی نهایتاً این میتونه به یک نوع فیزیکالیسم هم تعبیر بشه. خب تمام حرف اینه که معنویت یک نوع تفکره. البته این تفکر صرف تفکر مفهومی نیست، این تفکر یک تفکر اگزیستانسیله، تفکری است که با وجود فرد و سیرورتی که در وجود فرد هست عجین میشه. تفکر تابع احوالات روانشناسانه معنویت ممکنه تابع احوالات روانشناختی قرار بگیره. در این صورت این معنویت معنویت اصیلی نیست. معنویتی که با جان فرد و همچنین با اصطلاح آگاهی فرد پیوند نخوره، با خودآگاهی فرد پیوند نخوره، معنویت معنویت اصیلی نیست. مثلا شما ممکنه در یک فضایی قرار بگیرید که دوستانتون معنوی هستن و شما هم تحت تاثیر این فضا در خودتون احساس کنید گرایشات معنوی هست، اما این معنویت معنویت اصیلی نیست، چون فضا که تغییر پیدا کنه یا از اون دوستان جدا بشید شما دوباره به حالت عادی باز میگردید. به هر حال میخوام بگم که معنویت با نوع تفکر همراهه. خب ما سنت معنوی نیرومندی داشتیم و خاطره و یادمانش امروز در جامعه ما وجود داره، اما اون تفکری که باید تغذیه بکنه این معنویت رو وجود نداره. درخت معنویت باید از خاک تفکر تغذیه بکنه، آنچنان که درخت اخلاق هم باید از خاک تفکر تغذیه بشه. به وقتی تفکری وجود نداره که این معنویت رو پشتیبانی کنه، تغذیه بکنه، در واقع این معنویت هر روز ضعیف و ضعیفتر میشه تا اینکه فقط یک یاد و خاطره از اون در ذهن جامعه، در فرهنگ جامعه باقی میمونه، بیان که قدرت نیرومندی داشته باشه آنچنان که امروز شاهدش هستیم. این مفروض که انگار با تغییر سن گرایشات معنوی تغییر پیدا میکنه. مثلا این اعتقاد که انسان ها تا جوانن و نیرومند هستن به معنویت روی نمیارن، اما مثلا وقتی پیر میشن و قوای حیاتی خودشون رو از دست میدن یا از مرگ میهراسن به معنویت روی میارن. خب این یه تلقی است که خیلی‌ها دارن و یک تفسیر سایکولوژیستی، یک تفسیری بر اساس قول به اصالت روانشناسی در خصوص تفکر معنوی است و به اعتقاد من تفکر رو نمیتوان به یک امر روانشناختی بازگردون. تفکر تابع احوالات روحی و روانی نیست، بلکه تفکر ریشه‌های عمیق‌تری در نحوه مواجه ما با هستی داره. تفکر حاصل نوع انتولوژی ماست، تفکر حاصل دریافتی است که ما از وجود داریم، تفکر حاصل مواجهه ما با هستی، با جهان و با انسان و با خودمونه، و اینها رو نمیتوانیم به احوالات زودگذر روانشناسانه تقلیل بدیم. تفکر معنوی وقتی در فرد شکل میگیره امری ماندگارتر از احوالات روان شناسان است. این که آیا فضای معنوی از کودکی تا کهنسالی چه تغییری پیدا میکنه، خب در افراد میتونه متفاوت باشه. ممکنه فردی به مرور زمان در طی زندگی در واقع به زوال پذیری خیلی از امور پی ببره، به هرچی سنش میگذره احساس کنه که بسیار از اموری که برای جوانان ارزشمنده، مثل رابطه جنسی، مثل کسب قدرت، مثل کسب موقعیت اجتماعی، مثل کسب پوزیشن‌های خوب اجتماعی در جامعه و خیلی از امور، ممکنه فرد با تجربه همه اینها احساس کنه که اون معنای حقیقی رو هنوز نیافته و در پس این امور زودگذر میخواد در واقع معنای زندگی و معنای جهان رو در یک حقیقت لایزالی بیابه تا در این امور زود گذر. همچنین این امر امکان پذیر است که فرد تحت تاثیر تربیت خانوادگی، محیط، مدرسه در دوران کودکی در واقع احساس کنه که یک نوع گرایشات دینی معنوی داشته، اما همین که به بلوغ سنی میرسه، به بلوغ عقلی میرسه، بکوشه که از این امور تقلیدی دست برداره و نوع نگاهش رو تغییر بده. ما شاهد هر دو تحول هستیم، یعنی کسانی که در کودکی و جوانی و نوجوانی گرایشات معنوی ندارند در سنین بالا گرایشات معنوی پیدا میکنند، یا برعکس کسانی که در سنین کودکی و جوانی و نوجوانی گرایشات معنوی دارند اما هرچی پا به سنتر میشن از تفکر معنوی در واقع تلقینات معنوی دیگه به این معنا، یعنی آنچه که جامعه و خانواده با اون تفکر معنوی به او تحمیل کرده به تدریج فاصله میگیرن. اما نکته که دوست دارم تذکار بدم اینه که اگر میبینید که فرزند پدران بسیار از جوانان در دورانی در جوانیشون گرایشات معنوی داشتن، گرایشات دینی نیرومند داشتن، اما امروز به شدت از اون گرایشات دست برداشتن، این صرفا به خاطر مسئله سن نیست، بلکه بیشتر به خاطر تغییر افقهای تاریخی معنایی است که در این 40-50 سال اخیر شکل گرفته. یعنی فضای جهانی دگرگون شده که فردی که دو سن و سال منه و در جوانیش فرض کنید گرایشات دینی و معنوی داشته تحت تاثیر انقلاب، تحت تاثیر فضای جنگ، اما امروز دست از اونها برداشته، یعنی از اون گرایشات معنوی در واقع دست برداشته و روی گردون شده و یک تفسیر سکولار از جهان روی آورده، این رو نباید صرفا حاصل گذر عمر دونست، بلکه بیشتر باید اون رو حاصل تحولات جهانی و تغییراتی که در چارچوب‌های تاریخی و افق‌های معنایی ما انسان‌ها در سراسر جهان شکل گرفته بر اساس این عنصر تفسیر بکنیم. سوال بعد اینه که رفتارهای متفاوت در جامعه رو بر اساس معنویت با توجه به دیدگاه‌های مختلف معرفتی، عرفانی و باطنی چگونه تفسیر می‌کنید؟ نمی‌دونم به راستی منظور پرسشگر رو فهمیدم یا نه، اما باید توجه داشته باشید که رفتار آدمیان در جامعه امری بسیار بسیار پیچیده است و نمیتوان با روش های تقلیل گرایانه در واقع رفتارهای آدمیان در جامعه رو تفسیر کرد و یا با توجه صرفا بر اساس مثلا امر دینی یا امر عرفانی یا امر معرفتی در واقع تفسیر کرد. رفتارهای ما انسانها تابع شرایط بسیار بسیار زیادی، تابع شرایط تاریخیمون، تابع شرایط اجتماعیمون. ببینید بدیهیه که رفتارهای یک فرد ایرانی با رفتارهای یک فرد اروپایی باید متفاوت باشه. تاریخ اروپا تاریخ دیگری است و تاریخ ما تاریخ دیگری است. اروپایی‌ها در طی این هزار سال یک ساختار منسجم پیدا کردند، به انباش سرمایه، به انباش ثروت پرداختن، بر اساس تحولات تاریخیشون نهادهایی رو شکل دادن و یک جامعه مدنی شکل گرفته و در این جوامع منافع فردی با منافع جمعی وحدت پیدا کرده. اما درست برخلاف تاریخ غرب، ما در طی ما فرزان ما ایرانی ها در طی این هزار سالمون همواره در معرض تنش بودیم، همواره در معرض فروپاشی بودیم. امپراتوری اسلامی رو داشتیم با حمله مغول‌ها فرو پاچید، بعد در واقع تیموریان رو داشتیم، حکومت‌های مختلف رو داشتیم، در دوران صفویه اومدیم یه مقدار آرامش پیدا کنیم، افغان‌ها حمله کردن و خب صفویه متلاشی شد و بعد به اصطلاح افشاری زندیه، دوره قاجار، حکومت پهلوی و خود انقلاب ایران. ما دائما در تنش بودیم. خب لذا در یک چنین جامعه‌ای که جامعه مدنی وجود نداره به معنای حقیقی کلمه، در جامعه‌ای که منافع فرد و منافع اجتماعی با هم وحدت نداره، منافع فرد و منافع ملی تعریف نشده است و هر کس ناگزیره و طبیعی هم هست که باید به دنبال خودش باشه، خب پاره‌ای از رفتارهای ما ناشی از این شرایط تاریخیه. به لحاظ معرفتی خب این مردم ایمانی داشتن به اسلام، به فرهنگ سنتی، خب اینها فرو پاچیده. از همه اینا فقط میخوام به اعتبار بحث معنویت بگم، در واقع نمیتوانیم بگوییم که رفتارهای اجتماعی ما امروز تجلی در واقع فرهنگ معنوی ماست و بسیار از بحرانها رو باید در فرهنگ معنویمون به اصطلاح در نظر بگیریم. و همچنین نمیتونیم بگیم وضعیت امروز ما معلول اینه که مردم از معنویت دست برداشتن، بلکه باید وضعیت رفتاری مردممون رو در ساختارهای اجتماعی تاریخیمون و در روند تاریخی به اصطلاح هزار سالمون، حداقل هزار سالمون، باید به اصطلاح دنبال بکنیم. سوال بعدی اینه که آیا انسان معنوی انسانی اجتماعی است یا گریزان از جامعه؟ ببینید، اساسا این معنویت مسیحی است، این معنویت مسیحی است که در واقع از جامعه گریزانه و به صومعه پناه میبره. اما معنویتی که در جهان اسلام بر اساس تجربه زیسته پیامبر اسلام شکل گرفت، روحانیت در دین او وجود نداره و برخلاف مسیح که ازدواج نکرد، خیلی از مسیحا که ازدواج نکردن، پیامبر اسلام در واقع به زن عشق می‌ورزه و معتقده که از دنیای ما در واقع غیر از نماز به عطر و زن هم عشق می‌ورزه و او در واقع درست برخلاف تجربه زیسته مسیح، او در واقع به تجارت می‌پردازه، به سیاست می‌پردازه، به جنگ می‌پردازه، به روابط خانوادگی می‌پردازه. لذا هر جا که معنویت گریزان از جامعه هست، در استمرار سنت هندی و یا سنت مسیحیه. اما اون تفکر معنوی که در سنت تفکر اسلامی است، در واقع به هیچ وجه گریزان از جامعه نیست، بلکه در صحنه حیات اجتماعی حضور داره. ما عرفای زیادی رو میشناسیم که فرزند در جهاد با کفار، در جهاد با بسلا بیگانگان کشته شدن. خیلی از عرفا فرض بکنید که در برابر حمله مغول به مقاومت پرداختن و کشته شدن. حکومت صفویه که در واقع از شیخ صفی به اصطلاح نشأت گرفته بودن و از او تاثیر معنوی میپذیرفتن، در واقع یه خاندان صوفی بودن که قدرت رو در دست میگیرن. در روزگار ما هم شریعتی که سه عنصر زر و زور و تصویر رو عامل به اصطلاح بر عنصر عرفان دست میگذاشت، این عرفان یک عرفان اجتماعی بود و در مبارزه با کانونهای بزرگ سیاسی، اقتصادی و دینی، و او هم چون تربیت شده فرهنگ اسلامی بود، همچنین اقبال لاهوری که در بدیو یک نوع فرهنگ معنوی دست میگذاشت، این فرهنگ معنوی در ارتباط با حیات اجتماعی بود. این فرهنگ معنوی بی تفاوت به سرنوشت انسان در جامعه نبود.